اما کاملا به ضررشه. در ادامه میبینیم همه دارن تقریبا این کار رو میکنن و فقط تنها کسی رو که میبینیم که انگار داره واقعیت رو میگه و با همه اون چیزی که وجود داره داره برخورد میکنه، خود طلبکار است و واقعیاتی رو میگه. درسته، چرا وقتی کسی کار درستی انجام میده و با اون کار درست از اساس باید انجام بگیره هیچ چرا باید تشویقی داشته باشه؟ وقتی کسی پولی رو پیدا کرده به صاحبش برمیگردونه، ما الان چقدر در روایت‌های خبریمون همین اتفاق رو داریم. به نظر میرسه این تشویق دادن‌ها ممکنه منجر به تشویق مخاطب در انجام اون حرکت و اون عمل بشه، اما انگار داریم از ارزش کارهای درست کم می‌کنیم، در حالی که ما باید بگیم از اساس همینه. چرا باید اون آدم رو اون هم اونقدر گنده بکنیم؟ چرا باید اونقدر بزرگ نمایشش بدیم؟ داره واقعیت رو انجام میده و اون در واقع طلبکار داره درست میگه. یا اونجایی که بهش میگه که تو اسمس فرستادی، تو فیلم پخش کردی، میگه نه، اون واقعا از همه چی بیخبره، چون او این کار رو نکرده و نخواسته به ضررش عمل بکنه و همه آنچه که میگه که من با جون و دلم کمک کردم که این از مخمصه‌ای که گیر افتاده نجات پیدا کنه، داره درست میگه. در واقع اینها رو فرهادی در مقابل همدیگه قرار میده، کسانی که برای منافع خودشون یا حتی منافع اون آدم، من حتی میخوام بگم اون خانومی که با رحیم قصد ازدواج داره، در عین اینکه داره به نفع رحیم میخواد دروغ بگه، اما به نظر میرسه در نهایت نفع خودشه، چون عاشقانه رحیم رو دوست داره و دلش میخواد که زودتر نجات پیدا بکنه، سر و سامون پیدا بکنه، از خونه‌ای که با برادرش زندگی میکنه رها بشه و دست و پا میزنه که رحیم رو نجات بده و به خاطر اون دروغ میگه، حتی دروغ آخری که بگید که این خودش اومده گفته که من پول رو نمیخوام. این در واقع نشون دهنده اینه که با هر گامی که آدم ها برای منافع شخصی خودشون برمیدارن، دارن رحیم رو یک گام به سقوطش نزدیکتر میکنن.
بسیار خوب، بخش دیگری از صدای فیلم قهرمان رو بشنویم، بازگردیم و صحبتمون رو درباره این فیلم ادامه بدیم.
کسی دیگه تو دوربریات نیست چک ضمانت بده؟
ای کسی هم چه جرأت میکنه بیاد برای من چک ضمانت بده؟
پس میخوای چیکار کنی؟
به دلمی.
یعنی چی به دلمی؟
وجدانم قبول نمیکنه.
حالا میگی؟
اسم اولش هم تو من گفتی دو به شک بوده.
فکر میکردم بعد این همه دعا التماس خدا دلش سوخته به حالمون یه معجزه کرده سرسامون.
اون خدا هم میخواست معجزه کنه که به جای 17 هسته که کل بده من میذاشتی کیفای بدبختی خلاص شد. حال چه ناراحت؟
ناراحت نیست.
چرا؟ چته؟ فرقان چه؟ چون؟
هیچ.
چیکار کنم؟ نمیتونم با خودم کنار بیام.
باشه برو صاحبش پیدا کن بده بهش.
باید بی با هم بریم.
خدا
شماره 55 به
واچه 5
اون میباش شماره بگیریم بشینیم تو نوبت.
نه کار بانکی ندارم، فقط یه لحظه
بفرم.
سلام.
سلام.
خالص سلام. میباش ایانا کس نمیده اینجا یه کیف گم که بده باشه؟
نه چطور؟
اما یه مقدار طلا پیدا کرده.
بچه ها کس نمیده اینجا چیزی گم کرده باشه؟
چقدر هست؟
زیاده.
همین جلو شعبه؟
نه جلو ایستگاه اتوبوسو.
کی بوده؟
هم تازگی.
نه کسی نیومد سراغش بگیره.
نه کسی اومد من یه کیف پیدا کردم.
خدا خیرت بده. تلفن تو بده.
یه کاغذ بدیم من شماره می نویسم.
کوفا
دست شما. شماره
60 به واژه
5. بگید بایی شما رو تماس بگیرن اسپان بایی صدا میزن.
اینجا کجا؟
زندان.
کارمند زندانی؟
نه زندان مالی هم ماده مرخصی.
اگه میخوای یه کاغذ بنویس با شماره تلفن بده کپی بگیرم به مغازدارای دوربرم بده.
دوستان گرامی، در برنامه این هفته درباره فیلم اصغر فرهادی قهرمان صحبت میکنیم، فیلمی که امیر جدیدی بازی بسیار خوبی در اون ارائه داده و امیر جدیدی که میشناختیم نیست و یه تصویر کاملا جدید از یک شخصیت طبقه پایین اجتماع درگیر مسائل و مشکلات و در این حال آدمی که سعی میکنه آدم خوبی باشه، راستگو باشه، اما مشکلات بسیار زیادی سر راهش سبز میشه. یکی از موضوعاتی که باز هم به همون روایت‌های رسانه‌ای برمیگرده، خانم خانی داشتم بهش فکر میکردم، اینه که ما سه تا روایت رسانه‌ای داریم که پخش میشه در میان مردم، دوتاش پخش میشه، یکیش میمونه. یکی اون برنامه تلویزیونیه، یکی اون فیلمیه که دختر اون طلبکار که نقشش دختر خود اصغر فرهادی بازی میکنه از اون جدال بین رحیم و بهرام میگیره که محسن تنابنده بازی کرده که پخش میشه اون فیلم. و در سویه دیگه خیریه رو داریم که از این ماجرا هم بهت زدن، هم نمیدونن چیکار باید بکنن، هیئت مدیرش یا هیئت امناش میخوان کار دیگه بکنن که خیریه رو از این بحران نجات بدن. و مسئول فرهنگی زندان که میاد از پسر رحیم فیلمی رو میگیره و مجبور میشه پاک کنه. شاید اون فیلم رحیم رو نجات میداد، رحیم موقعیت دیگری پیدا میکرد، اما رحیم حاضر نشد که این کار رو بکنه. معتقده که رهایی از این بحران چرا باید از طریق پسر من باشه. یه جا رئیس زندان بهش میگه که تو شماره تلفن زندان رو که دادی با این قصد بوده که ما بفهمیم. رحیم میگه به خدا اگه اون موقع من همچین چیزی حساب کتابی ذهنم کرده باشم. رحیم راست میگه اینجا به نظر من. رحیم اصلا هیچ حساب کتابی نکرده، میخواسته خودش مشخصات کیف رو بگیره و حالا آدرس بده بره خواهرش تحویل بگیره. خب خواهر یه آدم خیلی عامی و ساده است که میبینیم تو خونه حالا احتمالاً رب میپزه، بسته‌بندی میکنه، میفروشه و اینها. شوهرش هم یه مرمتکاره که توی بناهای تاریخی کار میکنه. و یه نکته ای رو اینجا تو پرانتز بگم که برام خیلی جالب بود که دوربین وارد اون مقبره خشایارشاه شد. همیشه من دوست داشتم که اون تو رو ببینم، خیلی برام جالب بود این ماجرا، نقطه خیلی به نظرم بزرگی توی فیلم بود. و این خواهر متوجه نمیشه که اون آدمی که اومده این کیف رو میخواد بگیره واقعا داره بازی میکنه. شاید یه آدم باهوشتری بود، یه آدم دیگه بود، میتونه سوالایی ازش بکنه و اون رو بپیچونه و یه ماجرای دیگه اتفاق بیفته. من فکر میکنم که این چند تا روایتی که خرد روایت های فیلم هستن و روایت نهایی فیلم رو کامل میکنن، اون سویه فلسفی و روانشناسی فیلم رو، فلسفی که میگم بحث پیچیده ای نیست، همین خیر و شر خودش یکی از بنیان های فلسفه است، منظورم اینه، در این منظور و سویه فلسفه رو مطرح میکنم. حالا توی این فضا یکی از شخصیت‌های جالب برای من شوهر خواهر رحیمه که آدمیه که خیلی حیرون میمونه از این اتفاقا، واقعا نمیدونه چه چیزی دوره برشته، مثل خود رحیم. من فکر میکنم که یکی از موضوعاتی که آقای فرهادی تو فیلماش مطرح میکنه بیان دروغ به خاطر مصلحت‌های فردی در آدم‌های طبقه پایین جامعه است که اینها برای رهایی از مخمصه هایی که عمدتاً هم مالیه تن میدن به این دروغ ها. جدایی نادر از سیمین، اون خانومی که نادر هولش میده و میگه بچه من سخت شد و اینها، و بعدن حالا متوجه میشه که چند روز قبل هم توی سونوگرافی این بچه نفس نمیکشیده، مجبور بوده دروغ بگه برای اینکه بتونه حالا پولی یا چیزی رو بگیره، که شوهرش اونجا هی تو این ماجرا شلوغ کاری میکرد. این تصویر از این طبقه شاید به ظاهر تصویر قشنگی نباشه، اما خب یک واقعیته. اصغر فرهادی آدمهاش رو میاد از اون طبقه اجتماعی انتخاب میکنه. حالا در یه سری فیلم ها مثل گذشته و اینها یه فضای دیگه ای رو داریم، ولی معمولا آدمهاش آدمهای حاشیه‌ان، آدمهایی هن که انگار که فضاهای اجتماعی و روابط اجتماعی اینها رو در یه منگنه ای قرار داده که مجبورن دروغ بگن، مجبورن که آدم های صادقی نباشن، و صداقت باعث میشه که زندگیشون حتی خیلی خرابتر بشه، نمیدونم هر اتفاقی براشون بیفته. من دارم از این منظر نگاه میکنم همچنان که خرد روایت های فیلم قهرمان در نهایت تصویری رو به ما میده که رحیم با شیرنی وارد زندان میشه، دوباره بر میگرده، دیگه ریشش رو زده، اصلا تیپش و صورتش و اینها کاملا تغییر کرده، انگار به یه کاتارسیس میرسه رحیم.
ببینید این که درباره خود رحیم و خانوادش به نظر من میرسه که این آدم ها همشون، حتی بچه ها، یعنی بچه هایی که به طور طبیعی در تربیت اون خانواده تحت تربیت هستن، راستگوترین ها. یعنی اینکه خواهر رحیم وقتی که اون خانم میاد کیف رو بگیره سوالهای زیادتری ازش نمیکنه،
چون خودش بدن... راست میگه، فکر میکنه اونم راست میگه.
دقیقاً. من چند روز پیش یکی از دوستان من میگفتش که من یه جایی نشسته بودم داشتم چیزی میخوردم و یک آقای ژنده پوشی اومد سوال کرد که مثلا قیمت مثلا فلان غذا چیه، بعد وقتی بهش گفتم مثلا 10,000 تومان، سرش رو یه جوری تکون داد و رفت بیرون. بعد این دوست من میگفت قضا تو گلوم گیر کرد و رفتم دنبالش، گفتم بیا من پول قضا رو میدم تو بخور. پول رو گذاشته روی پیشخون و اون آقا بلا فاصله میگه نه من با این قضا سیر نمیشم، میرم یه چیز دیگه میخورم. پول رو بر میدن و میره. دوستم میگه من اصلا حیرون مونده بودم، صاحب مغازه گفتش که رفت مواد بکشه، در حالی که دوستم میگفت من تنها چیزی که در اون لحظه فکر کردم این که این آدم چقدر گشنه است و این سر تکون دادنش چقدر از روی ناچاریه و فقط به این فکر کرده. من فکر میکنم تمام اعضای خانواده رحیم دقیقا همینن، همون لحظه اون چیزی رو که خودشون تو زندگیشون احساس میکنن و نگاهشون به زندگی، جهان بینیشون رو دارن نشون میدن. پس اینا راستگوترین ها هستن. اما فرهادی یه نکته ای رو که در واقع داره به ما متذکر میشه اینه که تو این بین 3 بچه وجود داره.
بله.
این بچه ها خصوصا در اون لحظه ای که مسئول فرهنگی زندان میاد و میخواد فیلم بگیره و در واقع واکنش های این آدم ها رو میبینن، هر 3 حیرون هستن. اگر یادتون بیاد این پدرشون در واقع مثل شوهر خواهرش که در هر دروغی که میشنوه اونم حیرون میشه، دقیقا اون بچه هم دارن حیرون میشن از این چرا باید این اتفاقات بیفته. یا وقتی که پسر رحیم توی خیریه هست به زور میگه که پدر من دروغ نمیگه، داره حیرت کرده از اتفاقایی که داره رخ میده، حرفایی که به پدرش دارن میزنن. من میخوام بگم باز دو مرتبه فرهادی اینها رو در مقابل آدمهای دیگه قرار داده که نشون بده صداقت و دروغ چه آسیبهایی میخواد بزنه. اما من فکر میکنم با این تقابل این دوتا و برگشتن رحیم به زندان، حتی با اون حالت و با شیرینی به قول فرمایش شما، داره میگه که اون کسی که داره صادقانه رفتار میکنه بیشترین صدمه ها بهش میخوره. درسته ممکنه در وجود رحیم این آمادگی برای این پالایش روحی وجود داشته باشه، چون اصلا داشته، یعنی چیزی نیست که ما ببینیم که بر اثر یک اتفاق این پالایش روحی یا کاتارسیسم داره براش رخ میده. از همون اول بلافاصله نشانه هایی که نمیتونه سکه ها رو بفروشه، همه اونها براش نشانه است که این معجزه نیست، امتحانه. این امتحانه رو باید ازش سربلند بیرون بیاد. اگر با شیرینی برمیگرده یا اگر وقتی که نشسته منتظره که صداش بکنن، دری رو ما میبینیم که این در داره 2 رو نشون میده، هم منبع نوره که داره به داخل میاره، همون 2 که زندانی که آزاد شده داره اون حس لذت از کاری رو که کرده بهش نشون میده. در واقع این کاتارسیسم در وجودش اصلا وجود داشته، اما حالا با اطمینان بیشتری گام برمی‌داره که حتی اگر دروغ‌های شما داره من رو به سقوط وادار می‌کنه، این سقوط برای من تعالی است، این سقوط برای من نقطه مثبتی در زندگیم خواهد شد برای اینکه محکم‌تر از قبل گام‌هام رو بردارم و حتی اگر کسی به من پیشنهاد دروغ میده حتی اون رو قبول نکنم. امیدوار هستم که نتیجه این تقابل صداقت و دروغ برای مخاطب این باشه که این تعالی در وجود رحیم رو درک کرده باشه.
بله. بسیار خوب، بخش دیگری از صدای فیلم قهرمان رو بشنویم.
هر
آخر مهمه با هم توافق نکردیم تو خیریه.
توافق کردیم جای بدهی دیگه مزخرف نمیگی.
محرم تو داری من حسودی کنی؟
به چی چی تو حسودی میکنم؟ نه به چی چی تو حسودی میکنم؟
به یکی حالا مردم دور به ما لطف دارم.
چهار مردمی که یک مثل قهرمانی براشون.
چهار توی که چیش نداره ببینی مردم برای یک احترام قائل.
تو فکری خیلی آدم شدی یه دقیقه تلویزیون اینو نشونه داده.
درست صحبت کن.
مردم احترام قائل. مردم احترام قائل. مردم دلشون به حالت سخته. دلشون به حال حرف زدن و بچه طفل معصوم سخته که برداشتی آوردش جلو ملت زار بزنه 2000 برات پول جمع کنن. مردم احترام قائل. خود کارو نمیرش. باشه سفارم که.
یه دقیقه بی بیرون. یه لحظه بی بیرون کار ندارم نازنین خانم یه لحظه با هم حرف بزنم. یه لحظه
چی کار می‌کنی دستتو بکش.
یه لحظه
دوستان گرامی به لحظات پایانی برنامه این هفته تصویر خیال میرسیم. درباره فیلم قهرمان اصغر فرهادی صحبت کردیم. یکی از نکاتی که در سینمای اصغر فرهادی وجود داره خانم خانی از نظر من اینه که دوربین و نگاه و فرم سینمای اصغر فرهادی به شدت واقعی به این معنا میگم که خیلی میره درون آدم ها، درون آدم ها رو خیلی خوب بیرون میکشه. وقتی اولین بار من فیلم درباره الی رو دیدم جشنواره فکر میکنم 14-15 سال پیش بود دیگه، این فیلم توی لحظه های چالش این که اصلا این دختر کی بوده، این شخصی اصلا چی شد، یهو کجا رفت، تا اون لحظه که حالا تصویر جنازه غرق شدهش رو میبینیم، دیدم که این دوربین انگار که لایه های اولیه صورت و درون بیرون آدم ها رو کنار میزنه و وارد درون اونها میشه. توی این سینما و سینماهای این چنینی آدم ها نمیتونن انگار نقاب بزنن، اگر نقاب بزنه سریع نقابه برداشته میشه. اتفاقا به نظر من بهرام هم یکی از شخصیت های صادق قصه است. بهرام هرچی که میگه درسته، حتی از پیشینه رحیم هم که میگه با توجه به دانسته های خودش و شناخت خودش حرف کاملا درستی داره میزنه، ولی رحیم نمیتونه این واقعیت رو تاب بیاره و بهش حمله میکنه. حتی اگه به من میگن اصلا شخصیت قهرمان مثبت این قصه که، من میگم بهرام قطعا یک شخصیت کاملا مثبت در این قصه، هم خودش و هم دخترش که حتی اون فیلم رو میگیره و منتشر میکنه، چون اونها هم بر اساس منافع خودشون دارن این کار رو میکنن. میخوام یه مثال خارج از این فیلم بزنم، فیلم سارای داریوش مهرجویی که خب بر اساس یه اقتباس اثر مشهور ایبسنه، خانه عروسک. توی اون فیلم خسرو شکیبایی یادم نزول بده و دلال و این هاست، یه جایی هم دروغ میگه، اما اون آدم گشتاس بود اگه اشتباه نکنم اسمش تو اون فیلم، کاملا در جایگاه خودش آدم محقیه که هر کاری که داره میکنه، حتی نامه‌ای که به حسام امین تارخ نقشش رو بازی میکرد شوهر سارا توی اون فیلم، نامه‌ای هم که میزنه کاملا داره برای منافع خودش، شغلش رو باید به دست بیاره. میبینی همه اینها نشون میده که این دوربین چقدر میتونه زوایای روحی آدم رو نشون بده. یه سری فیلم ها رو ما میبینیم باش ارتباطی نمیگیم، ولی با این که فیلم رو دوست داشته باشیم یا دوست نداشته باشیم، این سینما رو دوست داشته باشیم یا نداشته باشیم، نمیتونیم منکر این درونیاب، نمیگم حقیقتیابی چون واقعا نمیشه، اون درونیابی دوربین اسقر فرهادی برای من خیلی جذابه.
اول مرسی که سارا رو یادآوری کردین، چون هرچی که شما درباره سارا گفتین من اصلا یادم نیست، با وجودی که دیدم در زمانش دیدم، ولی به نظر میرسه از جمله فیلم هایی که آدم باید دو مرتبه ببینه برای اینکه خیلی نکاتی رو میتونه از توش در بیاره. اما درباره سینمای فرهادی، ببینید آقای فرهادی دستیار آقای کیارستمی بودن اگر اشتباه بله. نکنم. سابقه مستندسازی دارن، بعد سابقه سریال سازی در تلویزیون بله. رو دارن و بعد وارد عرصه سینما شدن. شما فکر میکنید آدمی که چنین گذشته ای داره آیا باید غیر از این عمل بکنه؟ نه
افهم.
پس دوربینش باید تمام جزئیات رو ببینه و بگیره. اما این جزئیات کدومه؟ همون جزئیاتی که از زاویه دید خود مؤلف داره صورت میگیره. خب اگر داره این در واقع درونیات رو نشون میده، یک تعریفی هست آقای لئو تولستوی درباره هنر ارائه میده و میگه که وقتی میخواد بگه که، چون میدونین تعریف هنر اینقدر، تعریف هنر اینقدر انتزاعی هستن که هر کس از منظر خودش با این تعریف همراه میشه، آقای تولستوی میگه که هنر اون چیزیه که مؤلف خودش تجربه کرده باشه و با ابزارش مثلا نقاشی، مثل بله. ابزار سینما، اون رو به گونه ای به تصویر بکشه که مخاطب هم احساس بکنه همون تجربه رو از سر گذرونده، یعنی باعث بشه که همزاد پنداری بکنه. حالا چرا چنین اتفاقی در سینمای آقای فرهادی میفته و چرا بولد میشه و چرا مخاطب میتونه باهاش ارتباط برقرار بکنه؟ همونطور که شما گفتید، به دلیل اینکه عامه مردم ما از طبقه متوسط هستن، عامه مردم ما درگیر این مسائل هستن، برای که همه مسائل مبتلا به زندگی روزمره است، نه هیچ اتفاق رخ داده مهیب دیگری. پس ما هممون تجربه کردیم، الان داریم اون تجربیات رو از زاویه دید هنرمند میبینیم. و مهمش اینه که حالا وقتی که در واقع این تعریف رو تولستوی ارائه میده، باعث میشه که یک پرده ای رو کنار بزنه که ما بتونیم اون رو ببینیم. آقای فرهادی دارن همین کار رو میکنن، دارن از آنچه که واقعیت هست رو، یه پرده ای رو کنار میزنن که ما بتونیم این رو ببینیم، که فکر میکنیم داریم درونیات آدم ها رو میبینیم. حالا با این ارتباط و تجربه ای که مخاطب احتمالاً مشابهش رو داشته، میتونه این ارتباط رو با اثر برقرار بکنیم و ما فکر میکنیم که آن چقدر داره درونیات رو نشون میده، در صورتی که ما داریم باهاش همزادپنداری میکنیم به دلیل اینکه احتمالاً یا اون تجربه رو خودمون داشتیم، اثر گذروندیم، یا به هر حال به نوعی در جریان اون تجربه قرار گرفته و حالا میتونیم این رو بفهمیم و باش ارتباط برقرار کنیم.
خیلی متشکرم شما شنوندگان گرامی که ما رو همراهی کردید در این برنامه از مجموعه برنامه‌های تصویر خیال و همینطور سرکار خانم دکتر مینو خانی و تهیه کننده گرامی برنامه جناب آقای مرتضی میلانی. تا برنامه دیگر شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم. خدا نگهدارتون باشه.
Ship بهشتی واقعا خوش نقشه است، چون علاوه بر تنوع طرح، تنوع شعبه هم داره. با مراجعه به یکی از شعبه های فرش بهشتی در سهروردی، هفتتین، فرجام، چهارراه سیروس و نارمک فرش دلخواهتون رو خریداری کنید. منتظر شما هستیم. فرش بهشتی.
این بار یه فروش فوق ویژه، فروش فوق ویژه کولر گازی، فرش، مبلمان و لوازم خانگی در سرای بزرگ ایرانی با شرایط استثنایی پرداخت. شروع اقساط 1 سال، یعنی 12 ماه، یعنی 365 روز پس از خرید، و این یعنی یه فروش فوق ویژه. خرید امروز، پرداخت از 1 سال بعد. سرای بزرگ ایرانی.
خانم ها آقایان، ورود شما رو به پرواز 5828 غیر مقدم عرض میکنم.
تو فکری؟ چیزی شده؟
ببین، میخواستم بدونم
واقعا شهر فرش کیفیت رو تضمین میکنه؟
یک شهر پشت این کیفیت است. یک شهر پشت خرید شماست. تا ساعت 2 بامداد در شعبه مرکزی میزبان شما هستیم.
وای چه عالی، چجوری خریدی؟
یه قدم بیا تا بهت بگم.
خرید در شهر لوازم خانگی با 3 قدم، اصالت کالا، قیمت به صرفه و مناسب، شرایط اقساطی آسون و متنوع.
ببین تو شهر لوازم خانگی میتونی قسطی خیلی راحت و آسون خرید کنی.
شهر لوازم خانگی جهت آسودگی شهروندان افتتاح شد. 3 قدم تا آسودگی در شهر لوازم خانگی. تا ساعت 2 بامداد در شعبه مرکزی میزبان شماییم.
یه فرصت مهم برای اونایی که فکر میکنن صدای خوبی دارن.
چالش هیجان انگیز برای استعدادهای نهفته‌ای که فرصت ظهور و درخشش نداشتند.
اگه دنبال شرایطی برای بروز توانایی خودتون در عرصه گویندگی و مجریگری رادیو بودید، حالا معاونت صدای سازمان صدا و سیما این شرایط رو فراهم کرده. کافی از همین امروز تا پایان نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران خودتون رو به نمایشگاه برسونید تا با کمک همکارای ما در معاونت صدا و رادیو سبا استعداد خودتون رو بسنجید، بعد هم به جمع ما در رادیو بپیوندید. چالش استعدادیابی و تولید کتاب صوتی معاونت صدا هر روز ساعت 14 تا 16 شبستان نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران منتظرتون هستیم.
موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز، رادیو سلامت.
جان منی، جان منی، جان من، آن منی، آن منی، آن من، شاه منی، لایق صداهای من، قند منی، لایق دندان من، قند منی، نور منی باش در این چشم من، چشم من و چشمه حیوان من، گل چو تو را دید به سوسن بگو، صرف من آمد به گلستان من، قند منی، نور منی باش در این چشم من، چشم من و چشمه حیوان من، از دو فراکنده تو چون بگو، زلف تو و حال پریشان من، دست فشان مست کجا میروی، پیش من آه ای گل خندان من، قند منی، قند منی، ای حیرتن زلف تو پابند من، شاه زنخدان تو زندان من، جان منی جان منی جان من، آن منی آن منی آن من، شاه منی لایق سودای من، بند منی لایق زندان من، ای رسن زلف تو پابند من، چاه زنخدان تو زندان من، جان منی جان منی جان